15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. زاهدان و شهرهای کردنشین در اعتصاب به سر میبرند. یک شرکت کانادایی از استفاده از موتورهای خود در پهپادهای ایرانی ابراز نگرانی کرد. دولت ایران 200,000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به آگاهی شما میرسانم. امروز چهارشنبه، همزمان با 40 کشته شدگان معترضان در زاهدان که از آن به عنوان جمعه خونین یاد می شود، گزارش ها حاکی از شروع اعتصاب عمومی در شهر زاهدان و همزمان اعتصاب کسبه در شهرهای کردنشین غرب کشور است. تصاویر دریافتی و گزارش های منابع حقوق بشری نشانگر آن است که بازاریان شهرهای سنندج، بانه و سقز امروز در اعتصاب کامل به سر میبرند و اعتراضات ضد حکومتی نیز در برخی از خیابانهای سنندج با ایجاد راهبندان آغاز شده است. 8 مهر ماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کرده و بیش از 90 نفر را کشتند. امروز چهارشنبه و همزمان با 40 این رویداد، رسانه‌های دولتی از تغییر فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان و انتصاب محمد قنبری به این سمت خبر دادند. شامگاه سه‌شنبه نیز اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت. شرکت کانادایی بمباردیه که بخشی از آن در زمینه ساخت موتورهای وسایل نقلیه تفریحی فعال است، از گزارش‌های مربوط به استفاده غیرقانونی جمهوری اسلامی از موتورهای این شرکت در ساخت پهپادهای نظامی ابراز نگرانی عمیق کرد. این شرکت که فروش موتورهای ساخت خود به ایران را از سال 2019 متوقف کرده، میگوید که این موتورها در دست کم یکی از پهپادهای نظامی ساخت ایران که در اوکراین ساخته شده دیده شده است. به نوشته روزنامه نشنال پست کانادا، شرکت بمباردیه احتمال می‌دهد که مجموعه‌ای از سرقت‌ها باعث دست یافتن جمهوری اسلامی به این موتورها شده و این شرکت اعلام کرده که تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران از تحقق تنها 66% از بودجه 7 ماهه امسال خبر داد و گفت که تا پایان سال جاری نیز تحقق بودجه تا همین سطح خواهد بود. مسعود میرکاظمی که در جلسه ای در مجلس در مورد کمبود بودجه حضور یافته بود، گفت که 200,000 میلیارد تومان کسری داریم و خطاب به نمایندگان افزود که این مبلغ را نمیتوان از آسمان آورد. رئیس سازمان برنامه و بودجه دلیل این کسری بودجه را عدم تحقق تأمین منابع بودجه اعلام کرد. اما در همین جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که با این نظر موافق نیست. دولت جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره درآمدهایش از تفاوت نرخ ارز و جهش پیاپی نرخ ارز در بازارهای آزاد منتشر نکرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به رؤسای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده وضعیت اضطراری ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. جو بایدن تأکید کرده است که روابط آمریکا و ایران هنوز عادی نشده و هنوز شرایط فرمان اجرایی مورخ 29 دی ماه 1359 برقرار است. فرمان اجرایی یاد شده در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر و 10 روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران صادر شد. این فرمان در 43 سال اخیر در چنین ایامی از سوی همه رؤسای جمهوری آمریکا تمدید شده است. در آستانه 40 روز کشته شدگان اعتراضات در زاهدان، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت این شهر، ادعای مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی را مبنی بر حمله مسلحانه به کلانتری زاهدان و فرمانداری خاش دروغ محض خواند. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز دوشنبه درباره سرکوب اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان گفت تعجب‌آور است که برخی از مسئولان به جای اینکه جنایتکارانی را که مردم بیگناه را کشتند ملامت کنند، از آنها دفاع می‌کنند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. ویدیوهای متعددی از حرکتی که به نام عمام پرانی شهرت یافته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. اتفاقی که با جایگاهی که برای روحانیت در ایران تا به حال شناخته شده بود بسیار فاصله دارد. در گفتگو با حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه در پاریس، ابتدا از او درباره چرایی این حرکت پرسیدم. حسن فرشتیان:
بله، ببینید، در طول این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه این حکومت بر مبنای ولایت فقیه برگزار شد و روحانیون در رأس حکومت قرار گرفتند، هرچند تعداد معدودی بودند، ولی این حکومت به نام روحانیت نوشته شد. بنابراین ناکارآمدی‌های حکومت، همه اینها به نام روحانیت نوشته میشه، مضافاً بر اینکه روحانیت برخی از مناصبی رو داشت که در محدود کردن مردم نقش اول رو داشت، مثل قضات شهر، دادگاه‌های انقلاب و در ابتدا احکام اعدام‌ها، مصادره‌ها، همه اینها توسط روحانیون انجام میشد، هرچند الان و افراد غیر روحانی هم این احکام رو متاسفانه همچنان صادر میکنن، ولی در ابتدا روحانیون بود، یعنی روحانیون در جایی قرار داشتن که با آزادی های مردم رو اولا محدود میکردن، با سبک زیست شهروندان برخورد میکردن، تلاش میکردن اون سبک زیست رو به نحو دلخواه خودشون همسان سازی کنند، اسلامی سازی کنند. یا روحانیونی که در جاهای مختلف بودن، در ارتش، در دانشگاه ها، همه اینها چنین تلاشی رو میکردن. بنابراین لبه تیز حملات متوجه اونها میشه و ثانیاً تبعیلی که در طول این سالها روحانیون، من نمیگم همه روحانیون، حداقل روحانیونی که برخوردار بودند از منابع حکومتی، از این تبعیض استفاده کردند و بدون اینکه صلاحیت داشته باشند در جایگاه‌هایی قرار گرفتند که صلاحیت اون جایگاه‌ها رو نداشتند. اینه که یک نوعی بغض فروخورده 40 سال مردم امروز سر باز کرد.
آقای فرشتیان، شما ادامه این روند رو چگونه می‌بینید؟ آینده این وضعیت به کجا خواهد رسید و جایگاه روحانیت به چه صورتی در خواهد آمد پس از گذار از این مرحله به نظر شما؟
در ابتدا از جایگاه روحانیت شروع میکنم. ببینید، روحانیت یک جایگاه تاریخی در ایران داره و این جایگاه و پایگاه اون به این زودی قابل حذف شدن نیست، بلکه روحانیت طبیعی است که در طول این 40 سال اون جایگاه ابتدایی خیش رو از دست داده. در ابتدای انقلاب به عنوان رفرانس های اجتماعی و مرجع های مورد توجه مردم بودند، اما در طول 2 اخیر کاملا این جایگاه رو از دست دادند. یعنی دیگر امروز روحانیت به عنوان جایگاه رفرانسی و مرجع مردم بودن نیست. لذا در انتخابات میبینید که قبلا عکس یک روحانی رو به عنوان سر لیست کاندیداها میگذارند، الان عکس هنرپیشه ها و عکس سلبریتی ها و ورزشکاران رو میگذارند. یعنی اون جایگاه تغییر پیدا کرده. در تعارضات اجتماعی روحانیت معمولا در طرف مردم میستاد و گاهی نقش لولاگر بین فرادستان و فرودستان جامعه رو ایفا میکرد. اما در سالهای اخیر، در دههای اخیر، روحانیت خود نه تنها نقش واسطه گری نداره و نه تنها نقش ملجع فرودستان نداره، بلکه خود بخشی از فرادستان جامعه شده، بخشی از طبقه حاکمه شده. یعنی اون چیزی که در طول تاریخ روحانیت شیعه با او مبارزه میکرد، با او در میافتاد، به عنوان اپوزیسیون نظام بود، امروز خود او در همون جایگاهی قرار گرفته که در طول قرنها روحانیت به نوعی ملجع مردم در برابر اون جایگاه بود. اما البته فراموش نشه این روحانیونی که عرض میکنن، اینها بخش اندکی از جامعه روحانیت هستند. متاسفانه اینها به چشم میان، در تلویزیون اینها به چشم میان، در نماز جمعه ها اینها به چشم میان، در ادارات، در مجالس، در مراسم اینها به چشم میان. بخش عمده ای از روحانیت حتی خود قربانی این نظام هستند. بخش عمده ای از روحانیت به صورت سنتی با این نظام مشکل دارند. متاسفانه حملاتی که این روزها میشه علیه این روحانیونی که هیچ نقشی در این ندارند، یعنی روحانیونی که به صورت عادی امام جماعت محلی در خیابون راه میره، عمامه او از سر او برداشته میشه و به او توهین میشه، در حالی که این روحانی هیچ نقشی نداره. این روحانی چه بسا همدل هم با مردم باشه. اینه که این جایگاه عوض شده و متاسفانه این حرکت به نظر من حرکتی است که با جنبش آزادی خواهی ایران که با شعار زن و زندگی و آزادی آغاز شده، که بسیار شعار زیبایی است و باید با همین شعار و با همین دست فرمون جلو بره. اگر وارد خشونت و حذف یک گروه بشه، روحانیت رو تلاش کنه به عنوان یک گروه اجتماعی حذف کنه، ما اینجا با ابتدای خشونت مواجهیم. در حالی که اون چیزی که باید روحانیت رو حذف کرد از منابع قدرت، از تبعیض‌هایی که اینها بهره‌مند شدن، روحانیت رو باید از اون حذف کرد، نه اینکه کل جامعه روحانیت رو از جامعه حذف کرد. من فکر می‌کنم این دوران اجتهاد می‌گذره. شاید این که فکر می‌کنم بخشش آرزوی من باشه که در جامعه‌ای که ما بتوانیم یک فرد روحانی و یک فرد سکولار، یک خانم محجبه و یک خانم بدون حجاب مصطلح بتونن در کنار هم زندگی آرامش بخشی داشته باشن و هر کسی بر مبنای باور خیش بدون تحمیل بتونه زندگی کنه، من امیدوارم بعد از این دوران التهاب روحانیون به اون وظیفه قبلی خود برگردن. البته خیلی سخته، چون روحانیت سرمایه اجتماعی خود رو از دست داده امروز. اون سرمایه رو دو مرتبه نمیتونه به دست بیاره، اما ممکنه در طول یک روند تاریخی بتواند بخشی از اون سرمایه رو، عرض میکنم بخشی از اون سرمایه رو مجدداً بازیابی کنه.
نظرات حسن فرشتیان دینپژوه رو شنیدی درباره حرکت عمامه پرانی. و اما دبیر شورای امنیت ملی روسیه برای گسترش بیشتر روابط دو جانبه با ایران به تهران سفر کرده است و در آستانه این سفر یک دیپلمات روس از تمایل مسکو به میانجیگری بین تهران و ریاض خبر داده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه طی سفر به تهران که گفته می شود به دعوت رسمی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می شود، صبح چهارشنبه با علی شمخانی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، قرار است طیف وسیع از مسائل سیاسی و اقتصادی در راستای توسعه روابط دو جانبه و همکاری های بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر روابط عمومی شورای امنیت ملی روسیه در بیانیه هدف از این سفر ادامه ریزنی های مستمر امنیتی اعلام کرد و افزود یک ماه پیش در چارچوب این ریزنی ها جلسه امنیت اطلاعات سایبری به ریاست الکرامف معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه در تهران برگزار شده بود. دبیر شورای امنیت ملی روسیه آخرین بار در دسامبر 2019 مهمان تهران بود و از آن پس به دفعات در روسیه و کشورهای دیگر با همتای ایرانی خود و سایر مقامات این کشور دیدارهای داشته. نیکولای پاتروشف از حامیان اصلی گسترش هرچی بیشتر همکاری با ایران و گفته می شود از مشاوران اصلی رئیس جمهور روسیه در جنگ علیه اوکراین است. سفر وی به تهران در حال انجام می شود که گزارش ها از افزایش حمایت های تسلیحاتی ایران از روسیه در این جنگ حکایت دارد. همزمان با ورود دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گزارش داد روسیه در ازای دریافت نخستین محموله پهپادهای انتحاری از ایران 140 میلیون یورو پول نقد و مجموعه از تسلیحات پیشرفته آمریکایی و بریتانیایی که برای اوکراین ارسال شده و به دست روسیه افتاده بود را به ایران تحویل داد. از سوی دیگر نور نیوز، پایگاه اینترنتی نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، این خبر را جعلی و در راستای درگیر کردن ایران در جنگ اوکراین خواند. مقامات ایرانی که چندین ماه تحویل پهپاد به روسیه را تکذیب می کردند، متعاقباً مدعی شدند شمار اندک و تنها قبل از آغاز جنگ تحویل روسیه داده شده. شواهد متعدد این ادعا را رد می کند. انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را رصد می‌کند، در گزارش تازه سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به ایران را به تحولات جنگ در اوکراین مرتبط دانست و تشریح کرد با افزایش مشکلات در جبهه و کاهش استعداد نظامی نیروهای روس، مسکو به تلاش برای دستیابی به منابع جدید سلاح و دور زدن تحریم‌ها ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش، ایران احتمالاً از سفر مقامات بلند پایه روس به تهران برای اهداف تبلیغاتی استفاده می کند و برای رقبای منطقی خود به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی این پیام را ارسال می کند که روابطش با روسیه به سطح رهبردی رسیده. همزمان با سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به ایران، پایگاه خبری امواج مدیا در گزارش اختصاصی نوشت مذاکرات تهران و ریاض در پی سوی زن به برنامه ریزی حمله احتمالی ایران به اهدافی در خاک عربستان سعودی و همچنین به دلیل مشکلات داخلی در این کشورها و تحولات سیاسی در عراق که میانجیگر این مذاکرات بود متوقف شده. سه‌شنبه میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، اعلام کرد مسکو میکوشد تا چنانچه تهران و ریاض مایل باشند نقش میانجیگر ایفا کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
دوستان، در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم. براتون تندرستی و پیروزی آرزومندیم.